سلام رفقای عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه و زندگی بالاخره خیلی بد نگذره. حالا خوب بگذره که چی بهتر. ما جلسه امروز رو مقدمتا بگم که تصادفا مقارن شده با سالگرد به اصطلاح آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین. هیچ قصد ویژه‌ای نداشتیم ولی خب به صورت مصادف شده با اونو. اتفاق بسیار بسیار مهمی هم هست و اتفاق دورانسازیه که داره تغییرندنی در تمام دنیا رو، چهره دنیا رو عوض کرده و دنیا رو وارد یه دور جدید کرده. خب عنوان بس چیزه، این مرده است که راه می رود. منظور از مرده ناتوه، ناتوه و این امپراتوری غرب و یهنواست. خب این که هنوز خیلی ظاهرا به نظر میرسه خیلی نمرده، خب در راه میره. آره در عنوان هم هست که این مرده است که راه میرود، یعنی یه جورایی هنوز نمرده کامل ولی خب مرده است. اینه میخواییم راجع به شرف بزنیم و اینکه چه شانسایی داره باز میشه برای ما. امیدوارم بحثم بحثی باشه که بالاخره بتونیم لااقل بعدش یه گفتگوی خیلی خوبی صورت بگیره به قدم های جلو بریم و روشن تر بشه برامون. منتها قبل از اینکه وارد بحث بشیم، من یه چیزی رو سال 2014 با رفیقی گفتگوی داشتم و اونجا صحبت بر سر چیز بود. 2014 بعد از غزایای اوکراین و کودتای چیز و بعد آغاز به اصطلاح حمله ضد تروریستی به اصطلاح آپو به دونباس، یعنی اون دولت فاشیست اوکراین که حمله کرد به اونجا و دونباس شروع شد، مقاومت شروع شد. اینا بحثی داشتیم با رفیقی، شما اون موقع بالاخره درگیر بودیم شدید و اون رفیق مقاله رو برای من ارسال کرد از یک روسیه، پروفسور روسی، یکی از دانشگاه‌های همین آلمان تدریس می‌کرد این حرفا، از این پروفسورای عمیقا مدافع لیبرال دموکراسی و ضد روس و ضد کمونیست. و این کمونیست، این پروفسور مقاله‌ای رو نوشته بود تحت عنوان اینکه اگر مارکس امروز رو چی میگفت در مورد قضیه اوکراین و اینا. تو اون مقاله اون وقت مقاله‌ای رو از مارکس این پروفسور به اصطلاح مورد بحث قرار داده بود و این مقاله مال 1853 است، مقاله مارکس، که در اونجا به اصطلاح مارکس، در واقع این پروفسور به استناد مارکس و برخورد مارکس به روسیه تزاری اون موقع، خب مقایسه میکنه و روسیه کنونی رو، روسیه اون موقع یعنی سال 2014-15 رو، با روسیه دوران تزاری و اینکه این روسیه دوران تزاری چیزه، این یه پدرسوخته عجیب و غریبی بود در عرصه دیپلماسی، چه کارهایی که نمی‌کرد و چه جوری. اون وقت چیه بحثش هم این بود که این دولت‌های چیز، دولت‌های لیبرال غربی، خب در حالی که اون داشت به منافع استراتژیک فکر می‌کرد و به یک قدرت خودش گسترش بده و ترکیه رو، یعنی عثمانی رو ذره ذره ببلعه و غیره و این حرفا، بعد چه دیپلماسی حیله‌گرانه‌ای داشت و غیره، این ور تو فکر چرت که انداختن بودند و اینکه کی بتونه بیشتر از اون یکی سر اون یکی بغل هم بغل دستیشو کلا بذاره، کی کمتر ضرر ببینه، کی فلان این حرفا. یعنی اون جبونی لیبرالیسم غربی رو مارکس چیز میکنه، اونجا بس میکنه که این در واقع پروفسور روسی که تو آلمان هست و فکر کنم در مونیخ جایی تدریس میکنه، اون مقاله رو آورده بود برای اینکه بگه این اصلا این روسیه اصلا همونه، این روسیه همون چیز است، همون تزاریسم به اصطلاح ارتجاعی، خب ضد دموکراتیک و غیر اون حرف هست. خب مقاله البته چیزه، مقاله مال موقعی که مال 1853 است، مقاله مارکس، مال موقعی که مارکس هنوز تو کارهای کلا کارهای خودش مثلا یه سمپاتی رو داره نسبت به چیز، یه سمپاتی رو آدم تو بحثاش میبینه که این سمپاتی تو کارهای بعدیش نیست، نسبت به دول در واقع دموکراتیک اروپای غربی یه سمپاتی رو تو بحثای مارکس آدم میبینه و ضدیتش با روسیه تزاری خب این بود، همیشه بود و بعدن تا آخر این کار هاش هم بود ضدیتش با روسیه تزاری. منتها این سمپاتیه دیگه بعدن تو آثار کارهای بعدیش دیگه دیده نمیشه، دیگه از بین میره، یعنی در واقع به طور مشخص تو کارهای کاپیتال و این حرفات شما هم هیچ اثری از این سمپاتی نمیبینید، برعکس اون چیزی رو میبینی که از سال 1848 به چیز بود، اما یعنی از سال 1848 بعد مسلط شد، یواش یواش مسلط شد، که تو این مقاله هنوز این نیست در 1853. خب مقاله داره به سیاست روسیه در قبال ترکیه و اینکه چجوری این داره امپراتوری رو به زوال عثمانی رو داره تیکه تیکه همجوری میخوره میبله. اما یه تیکه از این مقاله است که فکر میکنم برای شروع بحث خالی از لطف نباشه، برای اینکه یه اشاره ای هم به ما داره، یعنی به ایران، خب حالا نه به خود ایران ولی به دو تا دانشمند علوم طبیعی ایرانی. این میگه که یه حکایتی هست از دو تا دانشمند علوم طبیعی ایرانی که یک خرس رو دارن به اصطلاح بر معاینه میکنن. میگه یکیشون که قبلا هیچ وقتی همچین خرسی رو ندیده، از اون یکی میپرسه که این چیزه، این موجود بچه به دنیا میاره یا تخم میذاره؟ بعد میگه اون یکی جواب میده که بهتر اطلاعات بیشتری داشته، خب جواب میده که این جانور قادر به هر کاری هست. بعد مارکس از اینجا وقت اینو برمیگردونه به قضیه معاصر، میگه قطعا این خرس روسی قادر به همه کاری هست، به خصوص این که تا جایی که میدونه که بقیه جونورایی که این باشون سر کار داره قادر به هیچ کاری نیستن. خب جهتگیری قضیه رو فعلا بذاریم کنار، این که حالا چقدر این لیبرالیسم روسی، چقدر این لیبرالیسم اروپایی جهتگیریش درست بوده یا نبوده و مارکس در این باره چجوری فکر میکرده یا فکر نمیکرده اینا، ولی اون حرف آخرش مهمه که این خرس روسی قادر به هر کاری هست، به خصوص که چیه؟ به خصوص که اونای دیگه قادر به هیچ کاری نیستن. بحث اساسی هم همینه در واقع. ما اولی که این قضیه شروع شد، اولی که قضیه به اصطلاح عملیات نظامی روسیه شروع شد، هم اول ما یادداشتی نوشتیم ناتو مرد. خب ناتو مرد خیلی عجیبه، چطور ناتو مرد؟ سال 2022 میگیم ناتو مرد، هنوز اول کاره و هنوز شروع نشده، هنوز هیچی درست حسابی و اون عملیات اولیه است و غیره و اینا، و الان هم داریم میگیم این مرده است که راه میرود. قضیه چیست؟ چرا ما این حرف رو میزنیم و چه اتفاق داره میفته؟ ببینید از سال گذشته تا حالا که عملیات نظامی روسیه شروع شده، خب ما اینو قبلا دفعات معینی این روی اشاره داشتیم، ما از یک طرف تو روسیه ما روالی رو میبینیم، یعنی به اصطلاح تحولی رو میبینیم، تحرکی رو میبینیم که وقتی توی یه به اصطلاح از یه دورنمای دور بهش نگاه میکنیم، از یه نمای دور بهش نگاه میکنیم، کاملا روشنه که یک منطقی پشت به اصطلاح این حرکت ها هست، از چه از به اصطلاح اشتباهاتی که صورت میگیره و چه از تصحیح اشتباهات که حالا اینو بعدم بهش اشاره خواهیم کرد، اینا شاید بتونیم واردش بشیم این بخشایشو، و چه روال به اصطلاح حرکت روسیه رو وقتی شما نگاه میکنید تو تمام عرصا، وقتی میگم تمام عرصا منظورم فقط نظامی نیست، نظامی، اقتصادی، سیاسی، بین‌المللی، ژئوپلیتیک، تو همه اینا وقتی نگاه می‌کنیم یه حرکتی رو می‌بینیم توش، حرکتی که قابل فهم، منسجمه، به حیث مجموع منسجمه، حتی توی جابجایی‌ها و تغییراتی هم که صورت می‌گیره به حیث مجموع منسجمه. در غرب شما یه همچین چیزی رو نمی‌بینید، در غرب شما یه آشفتگی رو می‌بینید، یه آشفتگی رو می‌بینید که این آشفتگی در واقع میشه اسمشو با راحتی میشه گفتش اسمشو هرج و مرج. و این هرج و مرج به طور به اصطلاح چیه، به طور گرادوال، به طور گام به گام داره میره جلو و در اثر حوادث و وقایع به سطح جدیدی از واکنش، سطح بالاتری از واکنش میرن، بدون اینکه چیه، بدون اینکه این الزاماً رابطش با قدم بعدی و قدم پیشین روشن باشد. خب این رو ما در اولین چیز ما داریم میبینیم که وقتی از همون اول که شروع میشه اینا، خب اینا فکر میکردن که چیزی، فکر میکردن که یک مجموعه بسته محکم و نیرومندی از چیز میذاریم، از تحریم ها رو میذاریم و چیزی که عبارت معروفی که به کار برده بود بایدن، که در واقع اونم از یه طراح به اصطلاح تحریم ها که اونم یه هندیه، هندی هند آمریکایی هندی الاصله، به کار می برد این واژه رو که می گفت ما تحریم هایی که ما میکنیم روبل ویل بی رابل، یعنی روبل تبدیل میشه به رابل، یعنی آشغال، یه روبل میشه تو 200، یه دلار میشه 200 روبل. این ارزیابیشون بود که یه همچین تحریم های مرگباری رو ما نمیزیم روسیه بلافاصله کمرش میشه، یعنی روسیه کمرش نشکست، کمرش نشکست، بلند شد، موند، سرپاش موند. ادامه وقایع نشون داد که چیه؟ ادامه وقایع نشون داد که اتفاق برعکس. از ابتدای کار اینا گفتن بعد بله حالا که اینجوری نشد ولی گلوله و مهماتش داره تموم میشه، بعد الان ما به وضعیتی رسیدیم که گلوله و مهمات اوکراین داره تموم میشه و ناتوه که مشکل داره در تأمین گلوله و مهماتش، گلوله حتی توپخانه ناتو. یعنی این روال رو شما دارید میبینید. و اومدن گفتن که ما، آلمان نمونه خیلی بارزش بود از این که بله ما کمک های انسانی میفرستیم برای اوکراین، بعد 5000 تا کلاه فرستادن، کلاه جنگی فرستادن، کلاه برای محافظت سر، بعد از 5000 تا کلاه رسیدن به چی؟ رسیدن به تانک لئوپارد و حالا بالاخره دارن فعلا صحبت میکنن نه هواپیمای جنگی نمیشه فرستاد. یعنی شما یک روال روشنی رو توش نمیدید. اما این قضیه یه مقداری چیزه، یه مقداری به اصطلاح اجازه بدید یه مقداری من وارد بحث نظامی بشم بعد بیایم وارد ماجرای به اصطلاح چیز بشیم، چون الان همه در انتظار اینن، همه در انتظار اینن که ببین هجوم بزرگ، این حمله بزرگی که قرار روسیه صورت بده کی صورت میگیره، چه جوریه، کجا صورت میگیره، چه اتفاقی قرار بیفته. اجازه بدید من یه مقداری به اصطلاح این بحث ملیتری رو واردش بشیم، چون ما قبلا در این مورد صحبت کردیم در مورد تجهیزات تکنیکی و فلان حرفا، اینا رو ما قبلا اینجا و اونجا یه صحبتایی داشتیم در موردش، این که به اصطلاح اصلاحات نظامی و پیشرفت‌های تکنولوژیک روسیه تو عرصه مثلا موشک‌ها و عرصه سلاح استراتژیک چی بوده، بعدن حالا اشاره‌ای بهش خواهیم کرد. اما نکته دیگه‌ای که خیلی مهمه یک مرور به وضعیت در واقع آغاز جنگ، یعنی توی یک سال گذشته است. خب ما در سپتامبر سال 2022 روسیه اون فرمان به اصطلاح بسیجو داد که قرار شد به اصطلاح چه قرار شد که تا 500,000 نفر رو بسیج بکنن. بعد اخیراً بود که تاریخش رو دقیق نمیدونم، بعد در فکر میکنم نوامبر یا دسامبر بود، که نوامبر بود شاید هم دسامبر بود، که روسیه تصمیم گرفت که ارتشش رو، تعداد نفرات اعضای ارتشش رو به 1,500,000 نفر افزایش بده. خب ما قبلا من تو خاطرم هست که مواردی اشاره هایی داشتیم در مورد این که بسیار چیه ساختار ارتش در دوران چیز، در دوران همین گلوبالیزاسیون توی روسیه دوچار چه تغییراتی شد و در واقع از همون قواعد و قوانین تبعیت کرد که جاهای دیگه هم بود، یعنی همه کارا رو دادن به کنترات و غیره و بخور بخوری شروع شد وحشتناک، طوری که چیه، طوری که اصلا حتی آشپزخونه‌های مثلا فرض کنید چیز محل بالا کشیدن سرمایه‌های کلان شده بود، آشپزخونه‌های پادگان و این حرفا، یه یعنی وضعیت وحشتناکی بود که این وضعیت وحشتناک رو از چند سال قبل شروع کردن و به تغییر دادن با اون شویگو که اینا که اومدن این تغییر پیدا کرد و بعد ارتش هرچی بیشتر بسیار شد، هرچی بیشتر تحت کنترل یه نظم انضباط دولتی قرار گرفت. اما مسئله تعیین کننده یه چیز دیگه است که این رو میخوایم واردش بشیم و برای اینکه تشخیص بدیم که چه اتفاقی افتاده تو این یک سال گذشته در اوکراین و در واقع در تقابل بین روسیه و ناتو. ببینید، ما در کل ارتش روسیه، در کل ارتش روسیه 360 هزار نفر نیروی به اصطلاح اینفانتری هست، پیاده نظام. 360 هزار نفر. از این 360 هزار نفر ارزیابی ها اون وقت بر اساس اینه که این به نسبت 65-35 یا 60-40، حالا در موردش اختلاف هست، 65-35 تا یا 60-40 یعنی کنتراکتی و سرباز وظیفه، یعنی قراردادی و سرباز وظیفه. قراردادی ها مثلا قرارداد میمندن 4 سال تو ارتش میمونن و غیره و این حرفا، بعد بقیه 35% یا 40% میشن سرباز وظیفه. از این 65 یا 60% بستگی به این داره که کدوم شما در رزرو بگیریم، اینا که کنتراکتی هستن، میشن 215 هزار نفر تا 230 هزار نفر سربازه، سرباز کنتراکتی قرار دادی. اینا حرفه‌ایان، چون از اول قضیه عملیات نظامی که شروع شد دقت داشته باشین، این اسمگذاری عملیات ویژه نظامی مهمه. روسیه نگفت جنگ، گفت عملیات ویژه نظامی. در عملیات ویژه نظامی سرباز وظیفه مجاز نیست که شرکت کنه، یعنی سرباز وظیفه نمیره، ارسال نمیشه، مگر اینکه مثلا فرض کنید یه جای اشتباه شده باشه همچین اتفاق بیفته، ولی سرباز وظیفه وارد چیز نمیشه، یا داوطلب میره یا سرباز کنتراکت قرار دادی. خب یعنی 215 هزار نفر تا 230 هزار نفر کل سربازهای کل پیاده نظام ارتش روسیه است، یعنی تمام ارتش روسیه. این 215 هزار نفر تا 230 هزار نفر میبایستی امنیت مرزی رو نه فقط در غرب روسیه در جبهه اوکراین، بلکه در کل روسیه تامین بکنه. تعدادی از اینها 5000 نفر یا 4000 نفر چقدر نمیدونم، چقدر 4000 نفر هرچی هست تو سوریه هستن، یعنی اینا اونجا هستن، مثلا تو بخششون توی قره‌باغ و اینا به عنوان حافظ صلح هستن، پیمان حافظ صلح هستن. اون طرف، طرف ژاپن، شما میبایستی حتما یه نیروی زمینی رو داشته باشی اونجا حاضر و آماده، چون اون وقت مخاطره بالاست، یعنی اینطوری نیست که همه چی آروم باشه. اینا یعنی مجموعه اینا رو وقتی شما نگاه میکنید، از این 215 هزار نفر پس 230 هزار نفر یه مقدار معینی باید برن توی جبهه. این مقدار معینی که میرن جبهه، این مقدار معین وقتی وارد جبهه میشن، میبایست شما نیروی ذخیره‌ای رو هم داشته باشی که بتونی این به اصطلاح گردش این مقدار معین نیرو هم جبران بکنی. شویگو مدتی قبل گفته بود که ما تا حالا 250 هزار نفر فرستادیم، 250 هزار نفر فرستادن به اصطلاح جبهه. بررسی هست، اینو من لینکشو میذارم توی چیز، توصیه میکنم به رفقایی که علاقمندن دقیق میتونن این چیزها رو ببینن، که بررسی بسیار دقیق با جزئیات تحولات نظامی این یک سال گذشته است و وضعیت کنونی اینا تو عرصه نظامی. در افغانستان وقتی که مقایسه خیلی خوبی میشه، در افغانستان در عرض 10 سال 620 هزار نیروی روسی شرکت کردن در جنگ. این 620 هزار نیروی روسی در عرض 10 سال به معنای این بود که در هر لحظه، در هر آن در افغانستان حدود 150 هزار نفر، شاید هم کمتر، نمیدونم دقیق رقم شاید هم نیست، اونجا بودن. یعنی وقتی شما حساب میکنید میشید یه رقم میشه 1/6، در حدود 1/6. خب حالا برگردیم به این 215 هزار تا 230 هزار نفر، اینجا 1/6 نمیتونست باشه. یک چیزی میشه اگر قرار باشه اینجا با حساب 4 هفته یا 6 هفته یا به اصطلاح یه گردش اینجوری گذاشته باشن و اینا، یک چیزی میشه در حدود 70 80 نفر. ارزیابی که این سیمپلیکوس میکنه، خب 4 چند تا جبهه رو به اصطلاح تشخیص میده که این چند تا جبهه نیروهای روسیه هستن. نیروهای ارتش روسیه به معنای نیروهای واگنر و نیروهای دونباس نیست، دی پی ار و ال پی ار نیست. دی پی ار و ال پی ار یعنی دونباس و دونتسک و جمهوری دونتسک و جمهوری لوگانسک، چون اونا از قبل آرایش خودشون رو داشتن و آماده به اصطلاح جنگ هم بودن و در واقع درگیر هم بودن، دائم در حال با شلیک و توپخان و این حرفا از چند سال پیش همجوری درگیر بودن. اما ارزیابی که میشه، ارزیابی اینه که اگر میگه خیلی سخاوتمندانه بخوایم ارزیابی بکنیم، در جبهه کرمانیا که اینو اسامی یکی اینا ما این مدت اخیر شنیدیم، زیاد شنیدیم، در جبهه کرمانیا بین 30 تا 40 هزار نفر نیروی روسی هستن. در باخموت میگه تقریبا هیچی نیستن، نیروهای واگنر هستن، تقریبا هیچی نیستن، فقط اون پشت پشتیبانی توپخانه‌ای دارن، بنابراین خود در خود جبهه نیستن. در جبهه دونتسک یعنی افدیفکا، باز اینجا میگه تقریبا چیزی نیستن، نیروهای دی پی آر هستن دونتسک. در جبهه اوگلدار و زاپوروژیه یعنی زاپوروژیه و غرب دونتسک، اینجا میگه 40 تا 50 هزار نفر نیروی روسی هستن. و بعد 10 تا 15 هزار نفر دیگه هم میگه تو جبهه خرسون. که بنابراین وقتی اینا رو ما جمع میکنیم بین 30 و 40 و 10 میشه 80 هزار نفر، 40 و 50 و 15 میشه 100 و خوردی هزار نفر، 115 هزار نفر. یعنی همراه با چیز، همراه با نیروهای باخموت که بین اونو بین 30 تا 40 هزار نفر نیروی باخموت هم دی نیروهای واگنر رو بخوایم حساب بکنیم و یه همچین رقمی هم از نیروهای به اصطلاح دونتسک و لوگانس هم بخوایم در کنارش اضافه بکنیم، یعنی روسیه یه چیزی در حدود کلن یه چیزی در حدود 150 60 هزار نفر نیرو داشته. در مقابلش ارتش اوکراین قرار داشت که در آغاز جنگ 120 هزار نفر نیرو داشت. در آغاز نه ببخشید 200 هزار نفر. 200 هزار نفر نیروی آماده به جنگ، یعنی آماده تو جبهه ها. یعنی وقتی جنگ شروع میشه، و این نکته مهمه، این جزئیات رو برای این گفتم که توجه ما به این مسئله جلب بشه. یعنی وقتی جنگ شروع میشه برای دوره‌ای طولانی روسیه، نیروی زمینی روسیه که درگیر جنگه از نفرات کمتری برخورداره، حتی از نفرات برابر با نفرات نیروهای اوکراینی برخوردار نیست. خب چیزی که برد علی رغم اینکه از نفرات کمتری برخورداره، 20% خاک اوکراین رو تقریبا تصرف میکنه. این نکته تعیین کننده و مهمیه. چرا؟ نه فقط 20% خاک اوکراین تصرف میکنه، بلکه در واقع میشه گفت ستون فقرات اون تجهیزات و نیروهای زبده ارتش اوکراین رو در آغاز یعنی یک سال پیش اون رو هم منهدم میکنه، که بعد با ورود به اصطلاح سیر بعدی تجهیزات و تسلیحات دوران شوروی از کشورهای دیگر اروپای شرقی مثل لهستان، مثل چک، مثل اسلواکی، مثل همه اینا، رومانی، بلغارستان، همه ایناست که میتونن دوباره این واحدها رو بازسازی بکنن و بیان وارد چیز بشن. بنابراین اون اتفاقی که میفته اینه که اینا با این نیروی کمتری میان و این رو به اصطلاح چیز میکنن، یه همچین موفقیت هایی به دست میارن. ماه سپتامبر موبیلیزاسیون شروع میشه، یعنی اون فرمان بسیج داده میشه. از موقعی که فرمان بسیج داده میشه، برخلاف تصور، خب همه فکر میکنن خب حالا فرمان بسیج داده شده، بعد خب نیروهای روسی الان حاضر و آماده هستن و 500 هزار نفر الان حاضر و آمادن و شروع میکنن به جنگیدن. خب خیلی ها فکر میگردن مثلا بستگی به هوا داره، غیره داره این حرفا، اما روال به اصطلاح چیز، روال به اصطلاح بسیج اینجوری بود که اینجوری نبود که همه این نیرو یک دفعه بسیج بشه. هر هفته 40,000 نفر بسیج میشد، یعنی به طور هفتگی 40,000 نفر وقتی بسیج میشه، از اول سپتامبر این طول میکشه شروع میشه تا آخر اکتبر در واقع آخرین به اصطلاح گروه های وارد تعلیمات میشن، آخرین گروه ها. بر اساس این چه هفته 40,000 نفری که چون همه اینا اون وقت به اصطلاح لوجیستیک میخواد، به همین سادگی دیست شما با 200-300,000 نفر یه دفعه با تعلیم بدید، با احتساب این سپتامبر تا آخر اکتبر و با احتساب دوره آموزشش که همه جزئیات رو شما هم در همون مقاله اگه علاقه من بودید میتونید بخونید، با احتساب اونها آخرین گروه هایی که از تعلیمات و پشت سر میذارن، تعلیمات چون تعلیمات مراحل مختلفی داره، از تعلیمات سلاح سبک هست دوباره، خب چون همه اینا البته چیزن، همه اینا کسایی که قبلا خدمت کردن و آشنا هستن این چیزا، باز دوباره تعلیمات سلاح سبک هست، تعلیمات گروهی هست و تا سلاح های جدید و غیر اون حرفا، تا برای آماده شدن آخرین نیروهایی که آماده میشن میشه اواخر ژانویه و اوایل فوریه، یعنی از اوایل فوریه، یعنی همین مثلا فرض کنید یه هفته قبل، دو هفته قبل، این پروسه رو میشه گفت پروسه بسیج تموم شده. از همین یه هفته قبل، دو هفته قبل که چیه، بحث حمله اون وقت چیز میشه، بحث حمله به اصطلاح فوری میشه. بحث حمله فوری میشه، خب همه جا دارن صحبت میکنن بالاخره این چجوری این حملات صورت خواهد گرفت. اتفاقی که اون وقت میفته توی همین مدت اخیر، ما میبینیم که چیه، ما میبینیم که یه توی جبهه وسیعی، تمام من اسامی که من الان اینجا مطرح کردم، کریمانیا، اگه شما اخبار این روزهای اخیر رو نگاه کنید، هم تو باخمود، هم تو کریمانیا، هم توی زاپوروژیا، شما میبینید که همه جا یه به اصطلاح پیشروی‌های یه درگیری‌های صورت داره میگیره که این درگیری‌ها ابعادش متفاوته. یعنی اون نیرویی که تعلیمات دیده، اون نیرویی که تعلیمات دیده هنوز وارد میدان نبرد هم نشده تمامش، فقط تو بخشای معینی وارد میدان نبرد شده و این داره میره برای اینکه چیه، برای اینکه قضیه رو به اصطلاح معاملات معادلات میدانی رو عوض بکنه. خب حالا چه جوری میخواد این کار صورت بگیره و چه اساس این کار صورت بگیره؟ محورهای مختلفی برای این تعرض در نظر میگیرن دیگه، میگن بالاخره از کجا، تلگراف انگلیس یه طرحی میده، ما همه الان همه دارن بحث میکنن که از کجا قرار این حملات صورت بگیره. چیزی که مسلمه، روسیه دونباس رو میخواد مطمئن نگه داره، یعنی کل دونباس رو میخواد مطمئن نگه داره، تمام این به اصطلاح چهار تا چیزی که به عنوان زاپوروژیه و بعد خرسون و لوگانسک و دونسک رو اینا تثبیت شده است، یعنی نه تنها کریمه بلکه اینا رو به عنوان به اصطلاح با اون رفراندوم به عنوان بخشی از خاک روسیه اعلام کرده و چیزی. خب این روشنه. در مورد اودسا، در مورد اودسا، اودسا یکی از مهمترین اهداف، یکی از مهمترین اهداف این جنگه. چرا یکی از مهمترین اهداف این جنگه؟ برای اینکه اودسا جاییه که از سالها قبل، از سال 2016 ساخت یک پایگاه نظامی، پایگاه دریایی ناتو توش به وسیله انگلیس و آمریکا شروع شده بود. روز 24 فوریه سال 2022 که جنگ شروع میشه، جز اولین کارهایی که ارتش روسیه میکنه، اون پایگاه نظامی، اون پایگاه دریایی رو موشکباران میکنه و اون رو منهدم میکنه که جلوی اون رو بگیره. و بعد فاکتور بعدی این که خب نه تنها بحث تاریخی روسیه که اودسا که خواستم شهرش توسط کاترین کبیر بنیانگذاری شد، تزار چیز کاترین بنیانگذاری شد اینا، نه تنها اون جنبه اصطلاح تاریخیش که شهر به عنوان شهر روسی است اینا، بلکه از نقطه نظر استراتژیک هم اودسا رو وقتی شما تصرف کرده باشی، اوکراین دیگه دسترسی به دریای آزاد نخواهد داشت و بدون دسترسی به دریای آزاد اوکراین، در واقع متحدین اوکراین که دول غربی هم باشن، اینها هم دیگه از اونجا دسترسی به دریای آزاد نخواهند داشت. یعنی اهمیت استراتژیک بسیار بالایی داره. خب همه اینا رو باید به اصطلاح چیه، باید اینا رو جلوش گرفته بشه. من صحبت از این نمی‌کنم که چقدر تلفات جنگ بوده و اینا، برگردیم به یه مقدار یه جنبه‌های دیگه رو نگاه بکنیم تو عرصه چیز هم ببینیم، تو عرصه به اصطلاح عرصه سلاح ها ما اصلا وارد بحثش نمیشیم. اینکه اینا همین الان هم دارن میگن 700 تا تانک گفته من به اوکراین تحویل میدم و این 700 تا تانک ولی معلوم نیست کی میخواد تحویل بده، چون حقیقت امر اینه که در اروپا ظرفیت تولید مورد نیاز سلاح برای اوکراین اصلا وجود نداره، اصلا وجود نداره همچین ظرفیت. در آمریکا این ظرفیت وجود داره ولی این ظرفیت رو شما باید اکتیف کنید، نه تنها باید اکتیف کنید این ظرفیت رو، بلکه مسائل دیگه ای هم هست مثل به اصطلاح کامپتیبل بودن یا همخوانی سلاح‌ها با هم دیگه، چون سلاح به تنهایی فایده‌ای نداره، بلکه شما می‌بایستی این سلاح توی مجموعه همخوانی با هم دیگه باشه، به علاوه پرسنل آموزش دیده یا برای استفاده از سلاح‌ها وجود داشته باشی، به خصوص اینکه سلاح‌ها به پیشرفتن الان، این سلاح تفنگ نیست که یه گلنگه در بکشی تمام بشه بره پی کارش، سلاح پیشرفته اینه که آموزش طولانی می‌خوان. منتها تو عرصه اقتصادی اتفاقات دیگه هم داره میفته. هفته گذشته یا همین چند روز پیش، دو سه روز پیش بود که دهمین بسته به اصطلاح تحریمی رو خواستن تصویب کنن. این دهمین بسته تحریمی در واقع یه بسته خنده‌دار شده. لوله تحریم، لوله تحریم شد، لوله یه نمیدونم مثلا فرض کن پلامبینگ بهش میگن، یا همین لوله، لوله کشی و این حرفا، لوله صدور لوله و نموش و معاملات لوله، اما تأسیسات اتمی روسیه تحریم نشد، یعنی تکنولوژی اتمی روسیه تحریم نشد چون نمیتونن تحریم کنن. حالا یه طرف قضیه است، اجازه بدید حالا اینا دیگه از سایت های چیز برگردیم، یعنی از چیزهای غربی نشریه اون سایت ریسپانسیبل استیت کرافت مال آمریکا این بررسی میکنه، میگه که چیه، میگه که نفت اورال میگه در 4 میلیون بشکه در روز داره صادر میشه، میگه این همون سطحیه که پیش از جنگ بوده. از طریق چجوری داره صادر میشه؟ میگه میره هندوستان، ترکیه، چین و سنگال. سنگال در آفریقا. میگه تو پالایشگاه های اونا پالایش میشه، بعد صادر میشه به اروپا. خیلی جالبه. یعنی نفتی که اروپا خودش نمیتونه بخره، اینا میرن اونجا پالایش میشن و تحریم ثانوی هم نمیتونن بکنن اینا رو، چون اگه تحریم ثانوی بکنن اروپا کمرش میشکنه. صنایع اتمی هم که نمیتونن تحریم کنن، چون تمام اورانیوم و این چیزا تو اروپا به غیر از آلمان بقیه‌شون هم از انرژی اتمی دارن استفاده میکنن. یعنی شما وقتی دارید میبینید که اون چیزی که اینا تحت عنوان تحریم‌های اقتصادی هم برای تصویب کردن اینجوریه. از نقطه نظر نظامی، بله، ما الان در مدت اخیر تلاش های به اصطلاح متضادی رو دیدیم. این تلاش های متضاد، بخشی از این تلاش ها، حالا بهش اشاره خواهیم کرد، بخشی از این تلاش ها ناظر بر اینه که به هر جوری هست این چیز رو تموم کنن، این باقی رو تموم کنن. بخشی از این تلاش ها ناظر بر اینه که چیه، نخیر اینو سطحش رو باید ببریم بالا، ما یعنی باید ببریم بالا تا حد چیه، تا حد حتی اگر لازم شد دخالت کامل، علنی آشکار، با اینکه نمیگن این رو، ولی معلومه که نیروهایی هم دارن از این جهت دارن فشار میارن که بریم به این سمت. خب اون چیزی که به اصطلاح تو مدت اخیر ما توی این زمینه دیدیم، یعنی تو زمینه به اصطلاح چگونگی مقابله با این حمله‌ای که در حال وقوعه و حقیقتا در غرب شما میبینید پنیک گرفتن. چجوری پنیک گرفتن؟ بذارید من چند تا چیز رو براتون مثال بزنم. صرف نظر از این به اصطلاح اتفاقاتی که افتاد، مثل صداهایی که بلند شده از توی چیز، از توی بخشی از سیاستمداران، مثل مثلا فرض کنید نخست وزیر سابق اسرائیل که دیگه اونم اومد و صراحتا برگشت گفت آقا تموم شده بود، مذاکرات صلح تموم شده بود و توافقات داشت صورت میگرفت و غیره و غیره و غرب چیز شد. خب اینا اتفاقی نیست، اینا بحثی که اینجوری میاد بیرون اصلا اتفاقی نیست. بحث بر سر اینه که از نقطه نظر نظامی چه کار باید کرد، چون همه میدونن که قضیه روشن است. از نقطه نظر نظامی تنها چیزی که هست که میتونن، یعنی در واقع فکر میکردن که میتونن این کار رو بکنن، این بود که تو عرصه به اصطلاح ارسال سلاح‌های بلند، برد بلند، موشک و غیر اون حرفا، برن جلو و به تا حدی که لازمه، چون براشون از اوکراین که براشون مسئله نیست، اصلا اوکراین نابود میشه خب اون تموم شده، یعنی اصلا بحثی بر سر این نیست. بره برای اینکه چیه؟ برای اینکه بتونن به قلب روسیه روسیه حمله کنن، به خصوص کریمه و خود داخل شهرهای روسیه. اتفاقی که میفته در سخنرانی که پوتین میکنه، در اون سخنرانی اتفاقی که میفته، چه اتفاقی میفته؟ یعنی از نقطه نظامی، ما بحثم الان فعلا نظامی، از نقطه نظر نظامی چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی میفته اینه که اون توافق به اصطلاح استارت مربوط به سلاح‌های استراتژیک رو روسیه تعلیق میکنه. توافق استارت، تعلیق و توافق استارت اتفاقا یکی از اصلی ترین چیزهایی بود که توی این مدت اخیر آمریکا سعی میکرد چیه؟ سعی میکرد که بره به این سمت، یعنی که روسیه رو علی رغم همه این چیزهای دیگه روسیه رو مجاب کنه که این روی رو ادامه بدیم و اینو گسترشش بدیم و غیره. اینا روسیه خب اینو تعلیق کرده. تعلیق این به چه معناست؟ چون تعلیق این همراه بود با اون بحث تهدید، چیز چند تا تهدید خیلی روشن هم کردن. یکی این که در مطبوعات روسیه این بحث الان رسما و علنا مطرح شده، رسما و علنا حتی از جانب خود مدودوف این مطرح شده، بعد از جانب تحلیلگرای سیاسی توی رسانه‌های روسیه دارن می‌نویسن که اوکراین تنها هدف ما نخواهد بود و اگر اینجوری ادامه پیدا بکنه لهستان رو هم دمیلیتاریزه خواهیم کرد، یعنی لهستان رو هم میزنیم. برای این تنها چیزی که میمونه چیه؟ تنها چیزی که میمونه اینه که آمریکا اون استراتژی قدیمی خودش رو، یعنی چون اینا از دهه 90 یه استراتژی رو شکل دادن در عرصه هسته‌ای، اون مثلا استراتژی ضربه پیشگیرانه، این ضربه پیشگیرانه هسته‌ای به اصطلاح آمریکا نه هسته‌ای به معنای به اصطلاح چیز بزرگ، هسته‌ای به معنای مثلا فرض کن بمباران هسته‌ای مثل هیروشیما و اینا، بلکه بمبای هسته‌ای تاکتیکی کوچیک‌تر برای دیکاپیتیشن، یعنی برای زدن سر دشمن. سر دشمن یعنی تمام مراکز فرماندهی کرملین، همه مراکز فرماندهی نظامی و غیره و غیره، همه اینا رو با موشک، با بمب‌های تاکتیکی، یعنی بمب‌های اتمی تاکتیکی ما اینا رو می‌زنیم. این استراتژی بود که به اصطلاح نیوکان‌ها و اینترونشنیست‌های آمریکایی توی بعد از پایان جنگ سرد در پیش گرفتن و با این چیز در پیش گرفتن که ما مثلا شما نگاه بکنید، در واقع از قبلش هم اینطوری بود که اون دوره 80 خورده اینا که پرشینگا رو داشتن میذاشتن توی اروپا، از قبلش هم اینطوری بود، بعدش این تشدید پیدا کرد که اصلا به همین خاطرم براشون اهمیت داشت که موشکای آمریکایی رو توی لهستان و تو رومانی و تو همه اینجا مستقر بکنن، برای که قادر باشن این ضربه پیشگیرانه اول رو وارد کنن. این ضربه پیشگیرانه اول که طرف مقابل رو کاملا از کار بندازه، یعنی تمام قدرت تصمیم گیریش از کار بندازه. این تناسلی یکی میمونه دستشون، درست؟ خروج روسیه از این قضیه استراتژیک اون ناشناخته بسیار مخوفی رو که در از اختیار روسیه هست، اون رو به عنوان یه فاکتور عملی میاره وسط. یعنی تهدید به کارگیری سلاح‌های استراتژیک از جانب روسیه امروز دیگه تهدید به طور کلی نیست، یه تهدید واقعی است. یعنی و تو این اصل مسئله مشکل اساسی اون وقت اینه که توی این عرصه برتری روسیه توی این مدت یه برتری خورد کننده است، یه برتری تعیین کننده است نسبت به کل ناتو، نسبت به کل ناتو یه برتری تعیین کننده است. ولی حتی اگر این برتری تعیین کننده نباشد، حتی اگر این برابر باشه با غرب، حتی در این صورت به اندازه ای هست که غرب رو تو این عرصه کاملا در واقع ظرفیتش رو نابود کنه، لااقل ظرفیت به اصطلاح وارد کردن ضربه اتمی غرب رو کاملا نابود کنه. اینجا نتیجه چی میشه اون وقت؟ نتیجه این میشه که فرض کنیم خود روسیه هم یه همچین بلای سرش بیاد، نتیجه این میشه که چین تنها قدرت مسلط و دومینانت و تعیین کننده میشه تو این عرصه، تو عرصه جهانی. یعنی ما الان وضعیتی که یعنی تعادلی که الان داره ایجاد شده همچین تعادلیه. دقیقا به همین دلیل هم هست که اون وقت جدال تو خود چیز داره افزایش پیدا میکنه، تو خود غرب داره افزایش پیدا میکنه. تو چه که الان شما وقتی نگاه بکنید، این رو خیلی از ناظران دارن میگن که تو خود آمریکا، تو آمریکا توی به اصطلاح مراکز قدرت آمریکا جدال الان افزایش پیدا کرده. برنز رئیس CIA و جیک سولیوان اینا میگن آه این باید تمومش کنیم. رئیس CIA وسط ژانویه میره چیز، میره کیف، بعد خیلی ها میگن که این مخفیانه به مسکو هم رفته. اون پیش بحث هم روزنامه های آلمانی نوشتن، هم روزنامه های آمریکایی نوشتن، نیوزویک نوشت، نویتی روشید سایتونگ سوئیس نوشت، همه اینا نوشتن که آه اینا حاضر شدن 20% رو پیشنهاد کنن به چیز، به 20% خاک اوکراین رو پیشنهاد کنن به پوتین، به روسیه، که بعد صلح بشه. چرا؟ چون جیک سولیوان و ویلیام برنز معتقدن که درگیری با روسیه رو باید تمومش کنیم و بتونیم متمرکز کنیم خودمون رو روی چین، اونجا داریم میبازیم. و دقت کنید دقیقاً تصادفی نیست، دقیقاً به همین دلیل هم است که یه دفعه ترامپ صداش در اومده الان میگه من 24 ساعت جنگ رو تموم میکنم. یادتون هست ما اون موقع هم گفتیم جدال تو درون هیئت حاکمه آمریکا، طبقه حاکمه آمریکا بین دو خطی که یکیش میگه با چین باید متحد شد، یکیش میگه با روسیه باید متحد شد، و چین رو زد و گفتیم ناتوانی طبقه حاکمه آمریکا در اینه که بین این دو نمیتونه، و نتیجه ما هر دو تا در افتاده. اینو ما اون موقع هم بحثشو کردیم. الان شما دقیقاً تو همین وضعیت میبینید رو. اگه از این زاویه بخوام نگاه بکنیم اون وقت قضیه بالون معلوم میشه. اون وقت نه فقط قضیه بالون چینی معلوم میشه که چه اتفاقی افتاده، بلکه این هم معلوم میشه که چطور چین بعد از یک سال، تقریبا یک سال کامل سکوت، فقط معاملاتش با روسیه کرده و غیره و این حرفا، یک سال سکوت، بعد از یک سال سکوت میاد و توی کنفرانس امنیتی مونیخ طرح صلحش رو ارائه میده برای اوکراین. طرح صلح چین برای اوکراین اصلا مهم نیست، طرح صلحش چی هست چی نیست، اصلا ممکنه حتی کاملا هم چیزه، کاملا هم ممکنه حتی به نفع غربیان باشه، مثلا فرق نمیکنه. مثل معاملهی که در دوران احمدی نژاد بر سر به اصطلاح زبالای اتمی ایران شده بود، زبالای به سهم مال چه من کیک زرد بود یا هر چیزی، نه کیک زرد نیست که نمیدونم، برسات بود که با وساطت کی؟ با وساطت اردوغان و لولا، با وساطت اردوغان و لولا و اوباما به همش زد، با اینکه همه چیز بر اساس به اصطلاح من به اصطلاح همون امیال اوباما کابینه اوباما اینا بود، به همش زد. برای که مسئله اصلا این نیست که شما چی اونجا تصویب کردی، مسئله اینه که کی این کار کرده، کی مبتکرشه. اون اگر میشد، یعنی اردوغان و لولا تونسته بودن یه ابتکاری رو بگیرن دست خودشون تو عرصه جهانی و اینو حلش کنن، و این خود همین به اندازه کافی مشکله. خب شما اگر نگاه کنید، اون وقت چین میاد و اونجا این رو چیز میکنه. اجازه بدید چند تا تاریخ هم بهتون بگم، خیلی جالبه. بعد از که چین این میزنه، به اصطلاح اون بالون میزنن، چین چیکار میکنه؟ چین به عنوان اقدامات تلافی جویانه شروع میکنه چیه؟ شروع میکنه پتنت های شرکت های آمریکایی رو دادگاه های چینی لغو میکنن، شرکت های آمریکایی و شرکت های غربی رو. به عنوان نمونه، مثلا کارخونه مثلا پل تولید اشعه ایکس، یک پتنتی مال 10 سال پیش بود که دادگاه چینی رو لغوش میکنه. یک مثل طراح آنتن اسپانیایی، دادگاهی تو شانگهای اینو لغو میکنه. بعد یه چیز مثل چیزهای مختلف ژاپنی، دادگاه دیگه اونو لغو میکنه. یعنی میرن تو این عرصه. دقیقا همین مشابه همین خبرش رو، دقیقا مشابه همین رو ما 2-3 هفته پیش از روسیه داشتیم. در روسیه دستورالعمل آمد که آقا پتنت بی پتنت، مالکیت معنوی بی مالکیت معنوی، سافت وره که دو چیزای غربی رو شما آزاد راحت استفاده کنید. این ضربه مهمیه به این طرف، برای اینکه یکی از برجسته ترین امتیازات غرب به خصوص آمریکا، و حتی در این توی این زمینه بخشن ژاپن و کره همین تیپی هم، یکی از بزرگترین امتیازاتشون همینه، همین مالکیت معنویه. خب یعنی همین پتنت هایی که بسیار اینا دارن روی یه سلسله به خصوص توی عرصه سافت ور و توی این جور چیزا، توی عرصه تکنولوژی این چیزا. منتها اینا اقدامات اولیه است. بعد تو کنفرانس مونیخ اون طرح صورت میگیره. توی دقت کنید، خیلی جالبه سیر حوادث، ببینید با چه سرعتی داره میره جلو. 20 فوریه یک سندی رو چیز میده بیرون، به اصطلاح وزارت امور خارجه چین میده بیرون. این سند راجع به چیه؟ راجع به یو اس هژمونی، یعنی هژمونی آمریکا. سند راجع به هژمونی آمریکاست. سند از چند بخش تشکیل میشه، مقدمه، بعد هژمونی سیاسی، بعد هژمونی نظامی، بعد هژمونی اقتصادی، بعد هژمونی تکنولوژی، هژمونی فرهنگی و نتیجه گیری. درست؟ خب که خود این سند خیلی جالبه، میاد اینو کمپلت بررسی میکنه. مسئله اساسی دقت کنید اینه که مسئله اساسی اینه که در ادبیات چین تا کنون، چین معروفه اصلا با خیشتنداری، و یعنی همون دیپلماسی مؤدبانه که البته قبلا خود روسیه هم کاملا بهش پایبند بود و همیشه از پارتنر حرف میزد، اگه خاطرتون باشه، مثلا تا 3 سال قبل، تا حتی میشه گفت تا 1 سال نیم قبل، 2 سال قبل. از 1 سال نیم قبل 2 سال قبله که قضیه داره عوض شده، و دیگه اونا در واقع این برای خط کشیدن. اما این اتفاق در مورد چین داره میفته، چینی که اصلا اینجوری نبود. خب 20 فوریه این سند رو میدن بیرون، 21 فوریه سند بعدی رو میدن بیرون، یعنی یک روز بعد. که این سند بعدی اون وقت چیه؟ این سند بعدی اون وقت سند تعیین کننده ایه. اسم این سند هست Global Security Initiative، یعنی امنیت جهانی، ابتکار امنیت جهانی. امنیت جهانی یعنی این هیته و عرصه مال آمریکاست. چین الان داره سند میده بیرون، میگه اعتبار امنیت جهانی که بحث همون بحث مولتیپولار و عدم دخالت و به رسمی از شناختن چیز، و یکی از مهمترین چیزها تو هم توی این گلوبال سکیوریتی اینیشیاتیو و هم توی طرح صلحی که بعدن امروز دادن بیرون در واقع، امروز دادن بیرون. و اینه که چیه؟ اینه که امنیت تقسیم ناپذیر است. این حالا بعدا یه اشاره بیشتر خواهیم کرد بهش. اما بحث بر سر اینه، بعد از سفر به یعنی به چین، به مونیخ، خب وزیر امور خارجه چین از اونجا بلند میشه میره کجا؟ میره مسکو. یعنی درست در سال روز هم به اصطلاح آغاز عملیات نظامی و حمله روسیه به اوکراین، سفیر وزیر امور خارجه چین میره اونجا و بعد از دیدار با پوتین اعلام میکنه، پوتین اعلام میکنه که به زودی شی جینگ پینگ وارد چین، وارد روسیه خواهد شد، که میگن احتمالاً بعد از مارس، چون تو مارس 4-5 مارس دو تا به اصطلاح میتینگ بزرگ هست توی رهبری چین که بعد از اون وارد این. همه اینا سیگنال های کاملا روشنه که جهتگیری عوض شده. یعنی این که اون چیزی که تمام غرب ازش وحشت داشتن، امثال کیسینجر اینا به نسبت بهش هشدار میدادن، اون اتفاق واقع شده. یعنی این که شما دو تا قدرت اصلی رو کنار هم گذاشتی، با هم دیگه متحد کردی، این طرف هم اون وقت ضعف خودت هم کاملا آشکاره. نت پرایس این رو حمله میکنه بهش، حمله میکنه به چیز. و دقت کرده باشید اون وقت همزمان با اینه که آمریکا شروع میکنه به اینکه چین داره اسلحه میده و غیره و اینا، به روسیه داره اسلحه میده، که همین هم با برخورد خیلی تند چینی ها روبرو میشه. اما دقت کنید واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه چین رو در به این اظهارات نت پرایس. این سخنگوی وزارت امور خارجه چین اسمش هست وانگ ونبین فکر میکنم، آره، این در واکنش میگه که ما اولا غیر متحدیم و غیر اون حرفا، و بعد میگه اصلا چیز نیست. و اما پشبندش که اصلا این ادبیات به هیچ وجه ادبیات تاکنون چین نبود، پشبندش اینا نکاتیه که مطرح میشه. میگه آمریکا جنگ افروز شماره یک در دنیاست. آمریکا فقط 16 سال از دوران 240 ساله حیات خودش رو تو جنگ نبوده. 80% جنگ های بعد از جنگ جهانی دوم رو آمریکا وجود آورده. بعد آمریکا ناقض اصلی شماره یک حق تعیین سرنوشت و استقلال دیگران و دخالت در چیزهای دیگرانه، در سرنوشت دیگران، کشورهای دیگر است. بعد از پایان جنگ جهانی دوم آمریکا بیش از 50 دولت خارجی رو خواسته سرنگون کنه. در بیش از 30 انتخابات خارجی آمریکا چیز داشته. 50 رهبر دولت‌های خارجی رو خواسته ترور بکنه. و بعد باز نکته بعدی، آمریکا منشأ اصلی شماره یک آنتاگونیسم و مثلا تشدید درگیری جهانیه. و ناتو مسئول جنگ های افغانستان، عراق و سوریه است که بیش از 900 هزار نفر رو به قتل رسونده و 37 میلیون رو بی خانمان کرده. اینا واکنش چینه. خب شما الان در نظر بگیرید این اتفاقات داره میفته. یعنی از نقطه نظر نظامی غرب یا باید بره به سمت چی؟ یا باید به سمت تقابل رو در رو. تقابل رو در رو که این تقابل رو در رو تو عرصه کنونشنل بازنده است. تو عرصه اتمی هم اگر قرار باشد با روسیه ببازد، به جنگت، حتی اگر برتری داشته باشه، نتیجه این جنگ چیزی نخواهد بود جز سلطه مطلق چینی که چیه در همین یک سال اخیر بدون هیچ گونه صدمی موقعیتش به مراتب تحکیم شده تو عرصه جهانی. یادتون باشه، خاطرتون باشه تو قضیه ایران ما این بحث رو داشتیم که اینا نمیتونن وارد بحث بشن، وارد این که همچین جدال بشن با ایران، برای اینکه اگر قرار باشه ایران بتونه ضرباتی رو اینا وارد بکنه، چین و روسیه اون وقت بهره برای اصلی این قضیه خواهند بود. خب این وضعیت الان به مراتب بیشتر چیز شده. تو این شرایطی که ما میرسیم به چی؟ خب اینا تحولات رو تو عرصه نظامی و تو عرصه اقتصادی هم گفتیم، حالا این هم چی چیزیه؟ اول تو عرصه تحریما، تو عرصه اقتصادی تا جایی که به اصطلاح روندهای پایه‌ای‌تر اقتصادی برمیگرده هنوز ما اشاره نکردیم. شاید لازم باشه بعدش تو گفتگو تو صحبت این کارو بکنیم، ولی اجازه بدید قبل از اینکه به اصطلاح به این نقطه برسیم ما به یه جنبه دیگه ای نگاه کنیم. خب شما تو این متن که اون وقت از این طرف این چیز رو ما میبینیم، از این طرف ما این درگیری رو تو غرب داریم میبینیم که در غرب به طور به اصطلاح متمرکزی روی همین، اولا در واقع رو دو محور داره به اصطلاح میکوبن، یکیش محور روسراسیه که باید بکوبن روش و غیر اونا، یکی هم همون محوری که در واقع توی یعنی اون مجموعه پکیجیه که توی اون چارچوب داووس اینا آوردن وسط، مثل انوایرمنتالیسم، جندریسم، ووکیسم و این چیزا، یعنی همون چیزایی که دارن صحبت میکنن. خب این مجموعه اون وقت تو غرب الان داره بیکفایتی خودشو تو چیزهای مختلفی داره نشون میده، ناتوانی خودشو در پاسخگویی به اصطلاح به نیازها و به ضرورتهای چیز داره نشون میده. اون طرف قضیه سخنرانی پوتین اون وقت کاراکتریستیکه، هم سخنرانی پوتین و هم چیز دیگه ای که مهمه واکنش به اون سخنرانی حتی تو خود روسیه است. سخنرانی پوتین رو وقتی شما نگاه میکنید، اون سخنرانی خب خیلی سخنرانی همه جانبیه، یک سخنرانی همه جانبه. این سخنرانی همه جانبه از نقطه نظر فرهنگی مرز روشنی میکشه با غرب، خیلی روشن. از نقطه نظر نظامی بسیار محکم وای میسته در مقابل غرب نظامی، و از نقطه نظر اقتصادی اون وقت اون بخشی از جامعه روسیه رو که این بخش در واقع غربیه یا به اصطلاح همون بخش ترانس آتلانتیک یا بخش حالا لیبرال غربی جامعه است، اون رو به شدت مورد انتقاد قرار میده و نه مورد حمله، مورد انتقاد قرار میده و مضحکه و مسخره، مورد انتقاد و مسخره قرار میده. خب که میگه که شما اگر برید تو غرب سرمایه‌تون رو برید اونجا همیشه شهروند درجه دو خواهید بود، فکر نکنید که سرمایه‌تون رو برید اونجا شهروند درجه یک میشید، برگردید اینجا بیاید کشتر خودتون درست کنید. درست. اما اتفاق دیگه، این چیزهای دیگه هم تو المنت ها و عناصر دیگه هم تو این صحبت بود، از جمله المنت ها و عناصری که تو این صحبت بود تأکید روی نقش دولت بود توی چند عرصه که اینا مهمن. یک، تغییر نظام آموزشی. دقت کنید بحثی که پوتین در مورد نظام آموزشی میکنه در واقع کنار گذاشتن این سیستم بولونیایی که از توی همین دوران گلوبالیسم اومد با بچلر و مسلر و این حرفا، که این بیسوادهای تو غرب رو همه رو از خودش داده بیرون. یعنی دانشگاه غربی الان بچلرهای 3 ساله و این حرفایی که میدن، یک مشت بی سواد داده از غرب و خودش بیرون که این مشت بی سواد رو حالا چجوری جبران میکردن معلومه، چجوری جبران میکردن دیگه. شما نگاه کنید در آلمان، نگاه کنید همین الان در آلمان یا در جاهای دیگه نگاه کنید، ببینید چقدر فارغ التحصیل ایرانی حتی اومدن، حالا چه برسه به هندی و غیره اون حرفا. ولی نظام آموزشی تو غرب هم چه نظام آموزشی که این قرار اونجا عوض بشه. اینجا شما نقش دولت رو دارید می‌بینید. اما غیر از این، در رابطه با طبقه کارگر، در رابطه با خدمات بهداشتی، در رابطه با اینا، در رابطه با طبقه کارگر، یکی از نکات کلیدی که تو بحثاش بود این بود که دستمزدهای طبقه کارگر 2 برابر حد تورم افزایش پیدا کرده تو سالهای اخیر. در همین سال اخیری هم که مسئله جنگ بود کاهش پیدا نکرده. اینا نکاتیه که تو سخنرانی پوتین هست. درست. خب این نکات برای چی داره میاد تو سخنرانی پوتین؟ چجوریه که این نکات داره میاد تو سخنرانی پوتین؟ خود پوتین داره، یعنی به عنوان پیشتاز این صحبت هاست. مسئله اساسی اینه که اینطوری نیست. یعنی اتفاقا پوتین همونجا متعهد دفاع میکنه از چی؟ از بازار آزاد. و اصلا علت این که میگه ما موفق شدیم در مقابل غرب اینه که ما این قدرت، این مقاومت رو بر اساس بازار آزاد شکل دادیم، نه مثل دوران شوروی بر اساس سوسیالیسم. یعنی اینجا دفاع جانانه داره میکنه از بازار آزاد و مالکیت خصوصی اینا، اما این طرف فقط، این فقط یه بخش قضیه است توی چیز، توی جامعه شوروی، جامعه روسیه. ببینید بحثی رو یک چیز میکنه توی سایت بلاک به اسم ویزیگارد، یه همچی چیزی اسمش، اینا اسم خیلی دشواری داره. میگه که چیزه، میگه که این عملیات ویژه نظامی که اومد، جامعه ما میگه اصلا وارد دوران تاریخی جدیدی شد، خود دنیا رو میگه اصلا به خودش داره کشید به این سمت. میگه این 500 هزار نفر از اینجا رفتن، این چهره‌های با همه این چهره‌های خوشگل و خوش بر روی اینا، همین سلبریتی ها و اینا رو میگه دیگه، که میگه وقتی اینا رفتن روحیه اکثریت مردم، اکثریت مردم این بوده که چیه، این اقدام رو، این رفتن اینها رو به عنوان پاکسازی جامعه تلقی کردن. که میگه اینا رفتن پاکسازی جامعه شد، اینا رفتن و این ارزش‌های یونیورسالی هم که بهش معتقد بودن ایران با خودشون بردن، درست؟ بعد میگه این ارزش‌هایی که نداشتن همش بیگانه بود با این جامعه. نویسنده اسمش هست دیمیتری گرونشکین، یه همچی چیزی میگه که چیزه، میگه من در رابطه سوویت اونیون شوروی من مشکل دارم و قبولش ندارم و اصلا نمیخوام برگردم بهش. میگه خیلی دروغ و کلاهبرداری و اینا توش زیاد بود توی اون دوره، اما این اما اون وقت خیلی جالب، میگه یه چیزی بود توی ایدئولوژی اتحاد جماهیر شوروی که اینو میگه نمیشه فاسد کرد و اینو نمیشه از دل، از قلب یه آدم در آورد مگر اینکه بکشیشون رو. چیز؟ میبینید کدوم محور رو میگه؟ دو محور رو میگه، justice and victory، عدالت و پیروزی، عدالت و پیروزی. بعد بحثش تنه اینه، میگه مبارزه برای زندگی بشر، برای زندگی بهتر برای کل بشر، سعادت بشر. این میگه چیزیه که کامون بود، ایدئال کامون بود. و میگه روسیه الان با این ایدئاله، میگه من نمیخوام برگردم به اون دوره، ولی این پرچمای سرخ نشانه اون پیروزیه که داره به اهتزاز در میاد. خب این یه بحث داشته باشید. این بحث یه نفر نیستا. چند وقت پیش ما مقاله رو از ریانووسی ترجمه کردیم، تو سایت زدیم، که نویسنده داشت میگفت ما با افتخارات شوروی میتونیم تو جهان بدرخشیم. نویسندهش داشت میگفت لنین هنوزم که هنوز قهرمانه نزد مردم جهان. یعنی این گریزید. یه نمونه بعدی رو بهتون بگم، که این نمونه بعدی هم بسیار جالبه. یک آقایی هست به اسم سرگئی اودالتسوف. این سرگئی اودالتسوف توی یه نشریه می نویسه به اسم سوبودانیا پرسا، فکر میکنم چیز حقیقت باشه یا چه میدونم یه چیزی دیگه. ایشون چند سال قبل با اون ناوالنی اینا توی این قضیه های به اصطلاح آنتی کارپشن و ضد فساد و فلان یعنی علیه پوتین و اینا، و با اون ناوالنی اینا هم حتی همراهی میکرد. الان چند ساله ایشون خودشو به عنوان مثلا چیه، به عنوان چپ پاتریوت، چپ میهن پرست تو این مثلا فرموله میکنه. و این چپ میهن پرست در این اسوبودانیا که مینویسه، از جمله نویسنده های دیگه همینجا مثلا گنادیوسی وان سوگانوف هست و آدم های دیگه مال همون حزب کمونیستی اینا هستن. یعنی اونا اونجا هستن، یعنی یه جبهه اینجوری دارن با کمونیستا دارن خودشون رو تعریف میکنن. و یکی از بعض یعنی ببینید این تغییر جابجایی، شما ببینید چه جابجایی داره اتفاق افتاده و اتفاق افتاده این جابجایی. و یکی از چیزایی که اون وقت این اودالتسوف الان مدتی داره بحث میکنه، بحثش اینه، میگه آقا در رابطه همین سخنرانی پوتین هم وارد این بحث میشه، میگه آقا این سخنرانی موفق نخواهد شد برای ما پیروزی به ارمغان بیاره. چرا؟ کلید بحثش اینه، میگه اگر بدون یک لفترن، یعنی بدون یه چرخش به چپ و موبیلیزاسیون کل کانتری، کل کشور به سمت یک پایه عادلانه سوسیالیستی نمی شود بر غرب غلبه کرد. این اساس بحثیه که داره میکنه. یه در مورد اوکراین هم میگه همینه. اگر ما نریم و این چرخش رو به این سمت انجام ندیم و این چشمانداز سوسیالیستی عدالت خواهانه رو در اختیار به سوی جامعه قرار ندیم، جامعه اوکراین قرار ندیم، جامعه اوکراین هیچ چشماندازی از ما نخواهد داشت و ما نمیتونیم همچی کاری رو بکنیم. ببینید اینا تغییراتیه که توی اونجا داره اتفاق میفته. اون چیز دقیقاً این نکته رو خیلی نکته خیلی جالبی رو همین رودالسوف مطرح میکنه تو انتقاد به چیز، انتقاد به مثلا سیاست رسمی روسیه داره. این نکته ای رو که مطرح میکنه خیلی جالبه. میگه که چیزه، میگه که شما چی، میگه شما با اتکاب استولیپین و ایلین شما نمیتونید با چینیا صحبت کنید. میگین از استولیپین و ایلین شما نمیتونید برای چینیا نقل قول بیارید. ببین نکته بسیار جالبی داره اشاره میکنه. نکته جالبی که داره اشاره میکنه یعنی میگه یعنی شما با اون ایدئولوژی که مال استولیپین نخست وزیر دوره تزاره، با اون شما نمیتونی خودتو بازسازی بکنی و بری سراغ مسائل روز جهانی. درست؟ خب این اتفاق داره میفته. یعنی شما تو روسیه این رو دارید میبینید، این چرخش رو دارید میبینید، این به اصطلاح تحول رو دارید میبینید که یه همچین نیرویی داره خودشو عرض اندام میکنه، خودشو نشون میده. جامعه روسیه خب تغییرات صورت گرفته، این نیروی توش حذف شده، یه نیروی توش حذف شده و نیروهای دیگه هنوز سر بلند کردن که این نیروهای دیگه با یه بخشش که بودن یه نقش بخش دیگه هم دارن سر بلند میکنن که اینا که قراره سرنوشت جامعه رو تغییر بدن، عوض کنن و بگیرن دست خودشون و جنگ بین ایناست. جنگ بین اینا ادامه داخل کرد، همونطور که مثلا چیه جنگ اون ور قضیه هم ادامه پیدا خواهد کرد. خب حالا برگردیم به چیز، برگردیم به بحث چیز، بحث این که خب اگر تو جامعه روسیه یه همچی چیزی هست، مسئله اساسی اون وقت همینه. چه مکانیزمایی داره اینجا عمل میکنه؟ چه مکانیزمایی هم داره عمل میکنه که قضایا به این شکل رفته؟ حالا شاید توی قسمت سوال جواب ما بتونیم وارد بحث بشیم که چرا، چون الان یه مقداری بحثم به درازا کشیده، خب بهتره اون رو وارد تو قسمت سوال جواب واردش بشیم که چرا این قضایا از نقطه نظر اقتصادی چه چیزایی باعث شده که اینطوری شده. چون مثلا یه پرسش اساسی اینه، یه پرسش اساسی اینه، ما اینو قبلا هم که بارها گفتیم، یه پرسش اساسی اینه که چرا این اتفاقات الان داره میفته و تو غرب داره میفته. ببینید این مهمه. ما قبلا به این اشاره کردیم که انگلز تو آخرین نوشته‌های خودش تو سال 1894 تو دو مورد، لااقل دو مورد که من میشناسم، تو دو مورد انگلز، یکی در سپتامبر 1894 تو نامه با کاوتسکی اینو مینویسه و یکی توی نوامبر 1894 تو نامه به آدولف زورگه اینو مینویسه و تو هر دو نامه راجب جنگ ژاپن و چینه، تو هر دو نامه اشاره میکنه به این که تنها جایی که مونده که سرمایه‌داری این رو فتحش بکنه چینه و مسئله اینه که وقتی سرمایه‌داری چین رو فتح بکنه در خود غرب اون وقت این سرمایه‌داری نابود خواهد شد. یعنی این سوال هست، سوال هست که میگه در خود غرب اون وقت این زمینه‌های نابودیش فراهم خواهد شد. این حرفا بس یه که اون موقع میگم تو دو نامه، لااقل میگم دو نامه شما میشناسم، این بحث رو میکنه. خب یعنی چی؟ ببینید حالا برگردیم یه گوشه ای هم به ایران، یه نگاهی هم بندازیم به ایران و بعد بحث رو خاتمه بدیم. اگر لازم شد بگم اون چیزهای اقتصادی شو اجازه بدید که برای اگر لازم شد توی قسمت دوم، یا اینکه اگر نه مثلا ممکنه بعدا در آینده بحث مفصلتر مستقلی داشته باشیم در مورد مثلا پایه‌های اقتصادی این قضیه که چرا اینجوری شده. ببینید خب وقتی این قضایای یه چیز پیش اومد، قضایای به اصطلاح جنبش زن زندگی آزادی پیش اومد، ما از اول گفتیم، بارها گفتیم و با خونسردی به این قضیه برخورد کردیم و گفتیم ها جریان مادر این قضیه داره نفس آخرش میکشه، داره نفسهای آخر میکشه و بنابراین این قضیه موفق نخواهد بود. این قضیه موفق نخواهد بود یه چیز پایداری رو درست کنه. موفق خواهد شد خراب کنه، موفق خواهد شد عملیات تخریبی ایزایی انجام بده، اینا رو موفق خواهد شد. آره، کاری که همین الان دقیقاً اتفاقی که توی غرب داره توی اوکراین اینا داره میکنه، اینا موفق به پیروز به پیروزی نخواهند شد. غیر ممکنه که موفق به پیروزی بشن. یعنی و بعد نه تنها این، بلکه شکست سنگینی خواهند خورد. اما این یه طرف قضیه است، چون این شکست سنگین اون وقت برای دقیقاً همون اتفاقی میفته که توی روسیه الان داره میفته. یعنی اون 500 هزار نفری که رفتن بیرون و جامعه از اینها به عنوان پاکسازی یاد میکنه، میگه رفتن اینها رو، به نظر من این اتفاق داره میفته تو جامعه ایران. یعنی تو جامعه ایران همین الان و پارالللاش خیلی جالبه، علارغم چیه؟ علارغم این که دولت در جامعه ایران، حاکمیت سیاسی در جامعه ایران، نظم سیاسی در جامعه ایران نظمیه عمیقاً مدافع مالکیت خصوصی، عمیقاً ضد طبقه کارگر، همه اینا هست، علارغم این شما میبینید که برخورد جامعه به اون جریانی که جریان زن زندگی آزادی رو شکل داده داره میره به همون سمت، داره میره به اون سمت که جامعه این تلقی رو از اینا داشته باشه که آقا اینا اگر صحنه برن کنار یه پاکسازی صورت گرفته. حقیقتا این پاکسازیه، حقیقتا همون اتفاقی میفته که توی روسیه هم داره میفته. و چه اتفاقی؟ این اتفاق میفته که چیه؟ اتفاقا زمینه برای انکشاف مبارزه طبقاتی باز میشه، اتفاقی که تو روسیه داره میفته. ببینید، دقت کنید، بعد از چند ماه التهابات تو ایران و بعد اینکه این التهابات کنار کشید تموم شد، 22 بهمن اینا اونور نیروی خودشون رو بسیج کردن و این ور هیچ غلطی نتونست بکنه، بعد از این هاست که اعتصابات کارگری داره شروع میشه. اعتصابات کارگری، نه تنها اعتصابات کارگری داره شروع میشه، این یه طرف قضیه است، بعد از این هاست که هم اعتصابات کارگری داره شروع میشه و هم صدای این که آقا علیه این برجام و نمیدونم جهتگیری به غرب و سازش با غرب و کرنش در برابر غرب باید کرد اینا، این صدا داره بلند میشه در داخل خود ایران و در حاشیه حکومت. ببینید، این جدید است، این جدید است، برای اینکه خب پیش از این خب شما حد اکثر مثلا فستون حشمت رئیسی رو داشتی در خارج از کشور، برای اون برنامه های خودش از این حرفا میزد دیگه، بیشتر از این که نبود که. گاهی وقتا هم خامنه ای میومد به عنوان رهبر جمهوری اسلامی یک نگاه به شرق رو میگفت و تمام میشد، میگفت یه کارش، ولی الان اینطوری نیست. الان دارن میان بیرون، دارن یواش یواش سر بلند میکنن و به عنوان چیه؟ به عنوان اینکه آقا جان ما از این غرب باید فاصله بگیریم، این غرب رفتن به غرب هیچ منفعتی برای ما نخواهد داشت. حالا تو چارچوب خود بورژوازی داره این بحث مطرح میشه، تو چارچوب بورژوازی داره مطرح میشه، ولی این یعنی چی برای جامعه ایران؟ این یعنی که اون اقتدار ایدئولوژیک مطلقه، من تاکید میکنم مطلق، اقتدار ایدئولوژیک مطلقه غرب روی در درون طبقه متوسط و درون بورژوازی شکاف برداشته، ترک برداشته، داره میشکنه، داره میریزه. در مطلق بودن این اقتدار توی طبقه متوسط، تو روشنفکر اینا، همینقدر بگم که حتی روشن ما اینا، البته بارها گفتیم اشاره کردیم، شما فرقی هم نمیکنه، شما در روح دست به هر روشنفکر رو هر روشنفکری انگوش بذاری، خب چه نمیدونم عدالت خواه درون نظام باشه، چه میگم استاد به صدا دانشگاه باشه که طرفدار، حتی طرفدار این جناب عدالت خواه و غیر، و یا روشنفکر چپ باشه، منبع اصلی، یعنی خوراک اصلی که اینا تغذیه میکنن ازش تو غربه، فرقی هم نمیکنه، یا از کینزیا تغذیه میکنن یا از لیبرال ها تغذیه میکنن، یا این خوراک اصلیشون همینجاست از غربی. به این خاطر میگم مطلقه، یعنی یه چیز اینجوری بود. چند وقت پیش یکی از این اساتید دانشگاه رو بود که چیز کرده بودن، اینو بیرون کرده بودن اینا، و یکی از این کانال‌های تلگرامی عدالت طلب و عدالت خواه عزا گرفته بود که این رو هم بیرون کردن، این آدم فاسدی نبود، این چیز شد، و خیلی ناراحت بود دیگه، عزادار شده بود که این یکی تا آخرین تتمش هم بیرون کردن. فلان دانشجو گفته حالا دیگه ما دانشگاه بریم چیکار باید بکنیم؟ کنجکاو شدم برم ببینم این کیه، این چیزی که هست، این کسی که اینا بیرون کرده اینا. رفتم دیدم یک کانالی داره بنده خدا، این بنده خدای به اصطلاح که این عدالت طلبا براش اینج عزا گرفتن، مرتب تو مقاطع کانالش مقالات پروژه سندیکیت رو داره ترجمه میکنه. پروژه سندیکیت مال کیه؟ پروژه سندیکیت مال اون جریان تینک تانکیه که مادلین آلبرایت درست کرده با اون یوشکا فیشر و اون راسموسون و این حرفا، تمام این کارل بیلت و تمام این جانورا، هیوله های مثلا جنگ طلب و این حرفا، اینا رو انداختن، اینا مال ایناست. دیدم این استادی که او در عدالت طلب چیز داره براش عزاداری میکنه، کانالش پر از ترجمه ایناست. این اتفاق اینا وضعیتشه و این وضعیت داره به اصطلاح تموم میشه. به نظر من اتفاقی که افتاده توی ایران و این به اصطلاح شکست مفتزهانه که این جریان خورده توی چی، توی تو این رو تو حاشیه به شما بگم، این رو تو حاشیه به شما بگم، حضور این دلغک های رهبران این جریان رو توی کنفرانس امنیتی مونیخ به معنای اتفاق، مسئله جالب اینه، به معنای افزایش اهمیت اینها نیست، به معنای اینه که اون کنفرانس امنیتی مونیخ شده یه تعزیه، حال تعزیه که نه، یه خیمه شب بازی، یه خیمه شب بازی چیپ بیلی به قول آلمانی ها نازل شده اون. یعنی اینطوری نیست که ارزش اینا افزایش بده کرده باشه، نه، ارزش اونا کاهش بده کرده. این کنفرانس امنیتی مونیخ دیگه اون وزن رو نداره، اون وزن رو نداره که راجع به مسائل جهانی مهم روش تصمیم گرفته بشه، همچنان که خود آلمان دیگه اون وزن رو نداره. اون کنفرانس امنیتی مونیخی که شما میدیدید مال آلمان ویلی برانت بود، مال آلمان اون دوره بود، این آلمان دیگه اون آلمان نیست، همه چی از بین رفته. یعنی میخوام بگم که اتفاقی که داره میفته یه همچین اتفاقیه، به نظر من تصادفی نیست اصلا که جنبش کارگری، حرکت‌های کارگری داره شروع میشه دوباره تو ایران، و به نظر من اصلا تصادفی نیست، چی، بلکه از این بعد اتفاقا فشار برای اینکه جامعه یه جهتگیری به نفع سوسیالیسم، به نفع نظم سوسیالیستی داشته باشه، افزایش پیدا خواهد کرد. دورانی که به اصطلاح اینها بتونن ترکتازی بکنن و از دموکراسی خشونت بزنن، این دوران تمام شده و من فکر میکنم اینو باید به استقبالش رفت و چیز کرد و تمام کرد. به خصوص این که چیه؟ به خصوص این که بدون تردید گفتم یک شکست تعیین کننده و سنگینی رو این جریان غرب، ناتو اینا خواهند خورد توی اوکراین، و این شکست حالا ممکنه چقدر طول بکشه نمیدونم، بعضا میگم اختلافات در موردش زیاده، عده‌ای میگن که نمیدونم، گفتن تعرض زمستانی بزرگ شروع خواهد شد، عده‌ای میگن نخیر بهار شروع خواهد شد، عده‌ای دیگری که به نظر من این واقعی بینانه ترین چیزشه، عده‌ای دیگری معتقدن که این تعرض هم الان شروع شده، که منم اینجوری فکر میکنم شروع شده، منتها به همون شکلی که تا حالا بوده، یعنی آرام آرام این درجه رو دارن میبرن بالا و آرام آرام دارن له میکنن، دارن میزنن و دارن میرن جلو، به شکلی که چیه؟ به شکلی که اون وقت فاکتور جالبی رو باندرا کومار بهش اشاره میکنه، اون معتقده که حالا از زاویه حمله بزرگ میبینه، میگه که یه حمله بزرگ رو روسیه نگه داشته بعد از سفر شی جین پینگ به روسیه انجام بده این رو، برای اینکه اونجا تعیین تکلیف بشه که بالاخره چه خواهد شد، بعد تعیین میکنن اینا، بسطور بحثی که میکنه. این رو هم از اطلاع شما به شما بگم که ناتو، اتحادیه اروپا، همه اینا طرح چین رو رد کردن و غیره، ولی این وسط یه کشوری یه سیگنال داده، اون کشور لهستانه. لهستان گفته طرح چین رو حالا ما بررسی میکنیم. این مهمه، این مهمه. و نمیدونیم حالا باید شب کنیم ببینیم آلمان چه واکنشی مشابهی هم از آلمانی اونا در میاد یا نه. بر اساس اینا بحث یکی میکنن، اما در یه چیز تردیدی نیست و اونم اینه که اینا با صدای بلندی شکست خواهند خورد و اون وقت نتایج ایدئولوژیکش، یعنی اون پس‌لرزه های ایدئولوژیک اون، برای ما فضای تنفس بسیار وسیع رو باز خواهد کرد. به خصوص میگم برای ما این رو باز خواهد کرد در ایران، برای اینکه برخلاف اون چیزی که ما توی روسیه داریم میبینیم، ما در ایران الان دولتی رو داریم میبینیم، طبقه حاکمه‌ای رو داریم میبینیم که حتی اون تتمه‌ای از نمیدونم عدالت اجتماعی رو که پوتین تو سخنرانیش نسبت به کارگرها و نسبت به اینا نمایندگی میکنه و نه تنها فقط در حرف نمایندگی میکنه بلکه در عمل هم سعی میکنه به صورت عملی بکنه، اون رو هم ندارن. من این خیلی روشن است که قضیه این ظرفیت اجتماعی اون وقت راه رو باید پیدا بکنه و این راه رو من فکر میکنم ما میتونیم و باید باز بکنیم و ببریم جلو. گفتم که راجع به زمینه‌های اقتصادیش بس وارد بحث نمیشم دیگه، بحث طولانی شده. امیدوارم تا همینجا، یعنی بحث رو همینجا میبندم، امیدوارم که حالا گفتگوهای خوبی بشه و ممنون از حوصلتون. قربون شما.